سن الرحمن الرحیم صفحه 236 صفحه 16 المسلت و تاسعت عشره فی کیفیت العلم از سبب قال بعض السبب انما یعلم بهی کلیان. بعضی موجودات دارای سبب هستند، اگر بخوام به اونها علم پیدا کنیم اولا از چه طریقی باید علم پیدا کنیم، ثانیاً کیفیت علم چیست، یعنی علمی که پیدا میکنیم چگونه است. این که عرض کردن بعضی از موجودات دارای سببن، یعنی کل موجودات امکانی، فقط یک موجود هست که دارای سبب نیست. لذا نگفتیم همه دارای سببن، گفتیم بعضی دارای سببن. همه موجودات امکانی دارای سببن. حالا ما مطلب رو در حوادث مطرح میکنیم، میگیم که حوادثی که دارای سببن چگونه شناخته میشن، از چه طرف شناخته میشن. دو تا بحثه، سلام، یکی این که از چه طرف شناخته میشن، یکی این که چگونه شناخته میشن. اما این که از چه طریق شناخته میشه، گفته شده فقط از طریق سبب، هیچ راه دیگری برای شناختشون نیست مگر این که از طریق سبب بشناسیمشون. گاهی ممکنه ما از طریق سبب اونها رو نشناسیم، در چنین حالتی کامل نشناختیمشون. مثلا عالم رو بخوام بشناسیم، باید فاعل عالم شناخته بشه، غایت عالم شناخته بشه، ماده عالم و صورت عالم شناخته بشه. سبب یعنی علت، علت رو باید بشناسیم تا معلوم بشه که معلول چیست. این که میبینید ما در تعریف یک شی جنسش رو میاریم، فصلش رو میاریم، جنس همونطور که قبلا اشاره شد ماده است، منتها اگر لابه شرط ملاحظه شده، اگر ماده رو لابه شرط ملاحظه کنیم جنس درست میشه. و فصل همون صورته، اگر صورت رو لابه شرط ملاحظه کنیم. پس جنس و فصل از اجزای علت هست، تو ماده و صورت هست، ماده و صورت هم علته. بنابراین ما شیء رو از طریق علت باید بشناسیم، از طریق دیگه اگه شناختیم کامل نشناختیم. مثلا با مثال بشناسیم، یعنی شیء رو از طریق مثلش بشناسیم، این شناخت کاملی نیست. اونی که دارای سببه باید از طریق سبب شناخته بشه. مثلا نفس خودمون رو اگه بخوام بشناسیم و بدونیم چیست، باید از طریق سبب بشناسیم. یعنی اینقدر قوت پیدا کنیم، شرافت پیدا کنیم تا در حد موجودات عقلی که علل ما هستند، مبادی ما هستند، واقع بشیم. و وقتی مرتبه عقل رو پیدا کردیم، اشراف بر نفس خودمون به دست میاریم و با این اشراف نفس رو میشناسیم. این که نفس رو تعریف کنیم شناخت کاملی از نفس نخواهیم داشت. لذا خیلی نفس رو تعریف کردن، ازشون بپرسید نفس عرض یا جوهره نمیدونن، نفس مجرد یا مادیه نمیدونن، علت اینی که نفس کامل نشناختن. اما اگر در مرتبه عقل قرار بگیرن و از اون درجه وجودی بالا که درجه وجودی عقله به نفس نظر کنن، نفس رو کاملا میشناسن چون مشرف بر نفس میشن. اگر ازشون بپرسید نفس جوهره یا عرض، میتونن جواب بدن. اگر بپرسید نفس مادی یا مجرد، میتونن جواب بدن. پس اگر شیئی رو از طریق سبب بشناسیم کامل شناختیم، اگر از طریق سبب نشناسیم از طریق دیگه بشناسیم ناقص شناختیم. پس قاعده ای در منطق دارن که با این بیان روشن میشه: ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها. حصر هم هست، ذوات الاسباب رو نمیشه شناخت مگر به اسبابش. پس طریق شناخت موجودهایی که سبب دارند شناخت سببشون. این جواب یک سوال. دو تا سوال کردیم، یکی این که ذوات الاسباب رو از چه طریق میشناسیم، یکی این که چگونه میشناسیم. الان جواب سوال اول داده شد، ذوات الاسباب رو از طریق اسبابشون میشناسیم. بحث دوم اینه که چگونه میشناسیم، آیا به نحو کلی یا به نحو جزئی، به نحو ثابت یا به نحو متغیر. از طریق سبب پی میبریم به مسبب. آیا شخص مسبب شناخته میشه یا یک امر کلی شناخته میشود که مسبب فردی از اون کلی؟ آیا علمی که ما از طریق سبب به مسبب پیدا می کنیم علم ثابت یا علم زائل شده نیست؟ اینم بحث دیگره. گفته شده علمی که از طریق سبب باشد اولا علمی است کلی، ثانیا علمی ثابت. زائل نمیشه، شخصا نیست. مثلا کسوف رو ملاحظه کنید، خورشید گرفتگی. یک وقت ما سر رو بلند میکنیم به خورشید نگاه میکنیم، میبینیم که به وسیله ماه منکسف شده، کسوف پیدا شده. این علم از طریق سبب نیست، با مشاهده ما فهمیدیم که خورشید منکسف شده. این علم کلی نیست، علم شخصی، علم به شخص همین کسوف پیدا میکنیم، نه علم به هر کسوفی مثل این. فقط علم به خود این پیدا میکنیم چون داریم میبینیمش و علممون هم زوال پیدا میکنیم. علم با احساس چشممون ببندیم اون علم تموم میشه. علم خیالی و علم عقلی باقی میمونه، اما علمی که با احساس و مشاهده پیدا شده با بستن چشمم از بین میره. تخیلش تو ذهنمون میمونه، صورتش میمونه، اون علم خیالیه. یا عقلش، صورت عقلیش که علم عقلیه میمونه، ولی علم احساسی دیگه رفته. علم احساسی جزئی است و قابل زوال. اما اگر ما از طریق اسباب رسیدیم به انکشاف، به انکشاف یعنی محاسبه کردیم، از قوانین استفاده کردیم، مثل منجم که از قوانین استفاده میکنه و حکم میکنه که فلان روز در فلان ساعت و فلان دقیقه خورشید منکسف میشه، درست هم میگه، همون ساعت همون دقیقه میبینید خورشید منکسف شد. این از طریق اسباب و قواعد و محاسباتی که او را به این کسوف منتهی میکند این کسوف را شناخته. این شناخت شناخت کلیه. درسته که منتهی شد به این کسوف، ولی هر کسوفی که شبیه این کسوف باشه داخل در علم این آدم هست. یعنی علم پیدا می کند به این کسوف و هر چی شبیه این کسوفه، منتها شبیه این کسوف در اون زمان اتفاق نمی افته، یه فرد بیشتر اتفاق نمیفته. لذا اون علم کلی میاد تو همین فرد و در همین فرد حاصل میشه. و الا اونطور نیست که علم کلی همین یه فرد رو داشته باشه، بیش از این یه فرد رو قابل است که داشته باشد، ولی چون بیش از این یک فرد در خارج وجود نگرفته، این علم همین یه فرد نشون میده. پس این علم میتواند این کسوف را و هر کسوفی که سنخه این است نشون بده، یعنی کسوف ساعت مثلا 2:20 رو در همین امروزی که مثلا فرض کنی شنبه است، در شنبه ساعت 2:20 این کسوف اتفاق افتاده، ولی کسوف های دیگر بدل این کسوف میتونه اتفاق بیفته با تمام همین خصوصیات، اونجا اتفاق نیفتاده، همین یکی اتفاق افتاده. پس اون علم من که کلیست این جزئی رو داره نشون میده، نه به خاطر اینکه قابلیت نشون دادن جزئیات دیگر رو نداره، بلکه به خاطر اینکه مصداق دیگری برای این کلی وجود نگرفته جز این مصداقی که امروز تحقق پیدا کرده. همونطور که توجه میکنید علم کلیست ولی جمع شده در یک شخص و همون شخص رو نشون میده، و این علم لایتغیر هم هست. قبل از این که کسوف اتفاق بیفته این علم هست، بعد که کسوف اتفاق میفته باز این علم هست، بعد که کسوف زائل میشه باز این علم هست. اون منجم میگوید این قواعد مرا راهنمایی کرد که در روز شنبه ساعت 2:20 کسوفی اتفاق میفتد و این کسوف اتفاق افتاد. الانم من میگم اون قواعدی که من محاسبه کردم و استفاده کردم میگوید کسوفی در شنبه 2:20 اتفاق خواهد افتاد و اتفاق افتاد. علم زائل نمیشه، یعنی هر وقت شما از این منجم بپرسید اون حکم صادر میکنه. مثل همون وضعی که عرض کردم با چشمتون کسوف رو میبینید، بعد وقتی کسوف تموم میشه یا چشمتون میبندید علمتون تموم میشه، ولی اون خیال صورت خیالی حفظ میشه، صورت عقلی حفظ میشه، اون صورت خیالی عقلی از بین نمیره، صورتی هم که منجم در ذهنش از بین نمیره. پس علم از طریق سبب اولا علمی کلی، ثانیا علمی ثابت. جواب سؤال دوم هم داده شد. جواب سؤال اول این بود که علم به ذوات الاسباب از کدام طریق حاصل میشه؟ جواب دادیم از طریق علم به سبب. جواب سؤال دوم این بود که به چه نحو حاصل میشه؟ گفتیم به نحو کلی و ثابت. در این مسئله که ما میخوام شروع کنیم سؤال دوم مطرحه و جواب داده میشه. سؤال اول به طور صریح مطرح نیست، اگرچه از بعضی عبارات میتونید استخراجش کنید. پس بهتر هم سؤال اول در ذهنمون باشه هم سؤال دوم و جواب هر دو، وقت بعد مسئله رو بخونیم. من هنوز وارد بیان عبارات مرحوم علامه نشدم، دارم مطالبی رو عرض میکنم که ذهن آماده بشه برای بیان مرحوم علامه. در فلسفه یک بحثی مطرحه که بحث بسیار مهم نیست، و اون بحث اینه که خداوند به جزئیات چگونه عالمه. جزئیات تغییر میکنن، آیا خدا با مشاهده جزئیات به جزئیات عالمه یا نه؟ مسلم این چنین نیست. خدا قبل از این که جزئیات بیافرینه به اونها عالمه، اگر آفریده شون مشاهده میشون، قبل از آفریده شون که مشاهده نمیشن، در این حال خدا به اونها عالمه. پس با مشاهده و احساس خدا به موجودات جزئی عالم نمیشه. علم خدا اگر از طریق احساس باشه تغییر میکنه، وقتی جزئی تغییر کرد علم تغییر میکنه. اگر علم خدا که این ذاتش رو تغییر کنه، ذاتش تغییر میکنه، و تغییر در خدا جایز نیست، پس تغییر در علمش جایز نیست. بنابراین علم به جزئیات نباید طوری توصیف کنیم که تغییر کند. ابن سینا گفته خداوند از طریق اسباب به خلائق علم داره، سبب هر پدیده رو خدا میدونه، سبب اون سبب رو میدونه، همینطور سبب رو میدونه تا منتهی به خودش بشه. خودش مسبب الاسبابه، سبب همه اشیاست. وقتی خودش رو میشناسه همه اشیاء مادون را هم که مسببات او هستن میشناسه. گفتیم علم به سبب مستلزم علم به مسببه، در دو مسئله قبل نخوندیم، در جلسه قبل ظاهرا خوندیم. خداوند سبب کل عالمه، وقتی علم به خودش داره این علم مستلزم علم به مسببات، یعنی علم به کل عالمه. پس شناخت خداوند از طریق شناخت سببه، شناخت خلائق را خدا از طریق علم به سبب دارد. علم به سبب یعنی علم خودش، که خودش سبب هم است. منتها ما گفتیم علم به سبب کلیست. خب خداوند فرض کنید از طریق خودش علم داره به همه اشیا. حالا بیان پایین تر به این کسوف چطوری علم داره؟ اونم از همون طریق اسباب این کسوف، همونطور که منجم علم داشت. منتها منجم علمش کم ناقص، علم خدا کامل. از خدا از طریق سبب علم به این کسوف امروز داره. بنابراین قبل از این که کسوف امروز اتفاق بیفته خدا عالمه، وقتی اتفاق میفته عالمه، بعدم جزایل میشه عالمه، در علم خدا تغییر پیدا نمیشه. و خدا میداند که این کسوف چه اتفاق میفته که زائل میشه. این دانستن خودش زائل نمیشه، تغییر نمیکنه. اون امر خارجی تغییر میکنه، خدا تغییرات او رو هم میدونه. خب توجه شدید که خداوند از طریق اسباب به کل موجودات از جمله به جزئیات عالمه. این علم، علم کلیه و علم ثابته. آیا در مورد خدا میشه گفت علم کلی؟ علم به کلی؟ خداوند اگه میخواد زید رو بشناسه و علم به کلی زید، یعنی انسانیت زید داشته باشه، این که علم به زید نیست. این علم به کلی زید، یعنی به ماهیت زیده، علم به کلی طبیعیه، نه علم به شخصی از اشخاص کلی طبیعی. در حالی که خدا میخواد علم به شخص پیدا کنه، اگه میخواد علم به شخص پیدا کنه یه دفعه علم به کلی شخص پیدا کنه، علم به خود شخص پیدا نکنه که نمیشه. ابن سینا معتقد است که علم خدا به اشیا از طریق سبب و این علم علمیست کلی، علم کلیست، نه معلومش کلی باشه. معلومش همون شخصه. علم کلی یعنی علم ثابت و لا یتغیر. پس علم از طریق سبب ما رو به مسببی که شخص میرسونه، اما به نحوه کلی میرسونه. به نحوه کلی یعنی نه اون شخص رو کلی میبینیم، بلکه اون علم کلیست، یعنی ثابت است. کلی یعنی لا یتغیر است. علم کلیست، نه معلوم کلیست. معلوم که شخص زیده. پس علم به سبب حالا علم به مسبب از طریق علم به سبب میشه علم کلی، خود علم میشه کلی، معلوم نمیشه کلی. معلوم بستگی داره، اگه معلوم کلیه از سبب میخواد به این معلوم کلی برسید، معلومتون میشه کلی. معلوم جزئیست، از سبب به این معلوم رسیدین، معلوم میشه جزئی. اما در هر دو حال علم کلیست و لایتغیر، کلی یعنی لایتغیر. خب این مطلب تمام شد. در مورد خداوند توضیح دادم که علم کلیست، یعنی نه معلومش کلیست، بلکه خود علم کلیست و نتیجتا علم کلی ثابت است که باید آیه. ابن سینا معتقد است که خداوند از طریق اسباب علم به مسببات دارد و علمش هم کلی است، یعنی خود علم کلی است. غزالی فکر کرده که ابن سینا میگه معلوم کلی است، بعد اعتراض کرده و گفته از خدا اگر بخواد به جزئیات عالم بشه کلی اون جزئیات رو میفهمه، اگه بخواد زید رو بشناسه کلی زید رو که انسانیتی میشناسه نه جزئی زید رو. پس لازم میاد که خیلی بنابر مبنای ابن سینا خیلی از معلومات رو خدا نداشته باشه، یعنی اینو به جزئیات اصلا نداشته باشه. اون میگه که ابن سینا منکر علم خداوند به جزئیاته، نه ابن سینا بلکه کل مشاء، و بعد هم حکم میکنه که مشا تماما کافرن. در 20 مسئله با مشا مخالفت میکنه، در 2 مسئله حکم به کفر مشا میکنه، یکی در همین مسئله است، یکی در مسئله قدوس و قدم عالمه، در اون دوتا میگه مشا کافرن. در این بحث علم میگه چون مشا خداوند رو نسبت به کلیات عالم میدونن، نسبت به جزئیات جاهل میدونن، از کافر میشه. در حالی که همونطور که عرض کردم ابن سینا نمیگه خدا به کلی عالمه، میگه خدا علمش علمیست کلی، نه معلوم این علم کلیست. غزالی درست نفهمیده مثلا رو. ابن سینا میگه این علم کلیست ولو تعلق گرفته به جزئی و جزئی رو نشون میدهد، کلیست این لایتغیره. غزالی فکر کرده که این علم کلیست، یعنی معلومش کلیست و کلی رو نشون میده جزئی رو نشون نمیده. اینطوری احتمال داده اشکال شده و اشکال رو بجا نیست. خب حالا در غیر خدا چطور علم به سبب کلیست؟ علم از طریق سبب چگونه کلیست؟ این سبب میتواند منتهی شود به این جزئی، میتونه منتهی شود به جزئی دیگر. پس اگر من علم به این سبب دارم، علم دارم به چیزی که میتواند منتهی شود به این شخص یا به اون شخص یا به اون شخص. پس این علم چه کلی؟ کلی یعنی قافل است که نشان دهد افراد متعددی رو. کار علم نشون دادنه، میتواند نشان دهد افراد متعددی رو. حالا این فرد رو مقید میکنیم، این فردی رو که با علم به سبب داریم کشفش میکنیم مقید میکنیم، میگیم این فرد، یا این فرد نمیگیم، میگیم این معلوم، استفاد نمیگیم، میگیم این معلوم صادر شده از این قواعد و محاسبات. خب صدور از قواعد هم یه امر کلی است. کلی رو به کلی زمین میکنید شخص درست نمیشه. مثلا بگید که رجلون عالمون، رجل مساجد داره، یا انسان عالم، انسان مساجد داره، عالم هم کلیه، زمین کنید به انسان، انسان عالم هم باز شخص نمیشه، کلیه مساجد فراغون داره. پس علم از طریق سبب علمیست کلی، و معلومی را که میتواند این باشد و میتواند چیزی دیگر باشه نشان میده. بنابراین علم به سبب و از طریق سبب علم به مسبب میشود علم کلی. این بیان این مسئله است. البته در مورد واجب طلب ما استثنا شدیم، من در مورد واجب طلب مطلب کامل توضیح ندادم، چون مورد بحثمون نبود. بحث مفصل این مطلب در کلمات ابن سینا آمده، در شفا، الهیات شفا، در مقاله هشتم، و من اونجا کاملا توضیح دادم. کلام غزالی را آوردم، کلام مشهور را آوردم، حرفایی که از کلام خواجه محتمل است به دست بیاد ولی خواجه اونا را اراده نکرده. علم از طریق سبب در ما، علم از طریق سبب در خدا، همه را اونجا رسیدی کردم. الان چون مورد بحث ما نیست، لزومی نداره اونا تکرار بشه. بالاخره به مقداری که در اینجا لازم بود بحث بشه بحث شد. مرحوم علامه اینطوری وارد بحث میشه. خب من تا حالا اصل بحث رو توضیح دادم، ولی به کیفیتی که مرحوم علامه وارد بحث شده وارد بحث نشده. ایشون به این نحوه وارد بحث میشه که ذو سبب، یعنی چیزی که دارای سببه، امریست ممکن، اگر واجب بود که سبب نداشت. ذو سبب امریست ممکن، با وجود سببش میشه واجب. هر ممکنی همینطور، هر ممکنی با وجود سبب واجب میشه. خب اگر سبب ملاحظه شود، وجود برای این مسبب حاصل میشه. اگر سبب رو نظر نکنیم، به ذات مسبب توجه کنیم، ذات مسبب ممکنه، نباجه. پس ما اگر به ذات مسبب نظر کنیم، نمیتونیم حکم کنیم به وقوعش یا لاوقوعش. چرا؟ چون ذات مسبب به خاطر ممکن بودن هم محتمل است که واقع باشد، هم محتمل است که معدوم باشد. لذا ما نمیتونیم حکم کنیم به وقوعش یا به عدم وقوعش. اما وقتی سبب رو ملاحظه کنیم، سبب یا سبب وقوعه یا سبب عدم وقوعه. اگر سبب وقوع رو ملاحظه کردم حکم میکنم به وقوع مسبب، سبب لاوقوع رو ملاحظه کردم حکم میکنم به عدم وقوع مسبب. پس از طریق سبب میتونیم حکم کنیم به وقوع یا لاوقوع مسبب، اما از طریق لحاظ خود مسبب بدون توجه به سبب نمیتونیم حکم کنیم به وجود و وقوع یا عدم وجود که مسبب. این مطلب ایشون ابتدا میگه، خب مطلب روشنی هست. بعد از این که این رو میگه وارد بحث میشه، وارد بحث میشه و میفرماد که سبب به صورت کلی دانسته میشود. اگر قیدی هم به این سبب اضافه کنید، چون اون قیدم کلیست، زمینه میشود کلی به کلی، و این زمینه شدن کلی به کلی ما رو به شخص عالم نمی کنه. بازم علم کلیست. بعد وارد بحث میشه و میگه این علم کلی ثابت هم هست. صفات یک شیء، میگه یک شیء رو به صورت کلی میشناسیم. خب اون شیء شخص شناخته نشده، کلی شناخته شده. بعد اوصافش هم یکی یکی میاریم، اونا رو هم میشناسیم، زمینه میکنیم. خب اوصاف هم کلی هست، خود این ذات به صورت کلی مطرح میشه، اوصاف هم به صورت کلی مطرح میشه. این اوصاف رو با این ذات مرتبط میکنیم، مجموعی از کلیات درست میشه. این مجموعی از کلیات ما رو به شخص هدایت نمیکنه. ولی این نکته مهمه، ولی چون مجموعی این اوصاف در یک شخص جمع شدن، این اوصاف کلی اون یک شخص رو نشون میدهد. نه از باب اینکه این اوصاف شخصند و شخص رو نشون میدهد، بلکه از باب این که این اوصاف جمع شدن در این شخص و در شخص دیگه جمع نشدن. پس ما اگر ذاتی رو شناختیم به صورت کلی، وصفی رو هم بهش اضافه کردیم، دوباره وصف دیگه اضافه کردیم، بالاخره هر چقدر وصف اضافه کنیم کلی از کلی بودن بیرون نمیاد. ولی چون مجموعه این اوصاف که همشون میتونن افراد متعدد داشته باشن و در نتیجه کلی باشن، چون مجموعه این اوصاف در خارج در یک شخص جمع شده و منتقل برای یک شخص میشه، ما از طریق این کلیات به اون شخص میرسیم. ولی علم ما علم کلیست. اگر این نکته نبود که این مجموع اوصاف در یک شخص جمع شدن، ما علم کلی میگرفتیم. ولی چون این تمام اوصاف ما رو هدایت میکنن به یک شخص، بگیم علمیست کلی اما به جزئی. این در مورد ماست، در مورد خدا نبودیم بگیم. در مورد خدا علم مستقیما به جزئی تعلق میگیره، نه به کلی تعلق میگیره از طریق کلی ما اون جزئی رو بشناسیم. خداوند مستقیما خود جزئی رو میشناسه. بعدم مثال به کسوف میزنه، بعدم بیان میکنه که علم کلی که از طریق عقل باشه تغییر نمیکنه. من مطلب رو میخونم، پراکنده بحث کردم، ولی تمام مطالب مرحوم علامه با همین بحث پراکنده روشن شد. نخواستم به صورت خود به صورت کلام مرحوم علامه وارد بحث بشم، ولی بحث منضبطی کرده ایشون. من خواستم پراکنده بحث کنم، چون فکر میکنم با این پراکنده یه حرف مرحوم علامه بهتر جا میاد. صفحه 233 هستیم، صفحه 16. مسئله 19 در کیفیت علم به ذات سببه. نمیگه از چه طریقی به ذات سبب علم پیدا کنیم، چون سوال اول ما بود. میگه چگونه به ذات سبب علم پیدا میکنیم، یعنی علمون کلی یا غیر کلی. حالا ذات سبب انما یعلم به کلیا، ذات سبب همانا به این سبب دانسته میشود، منطقه به نحوه کلی دانسته می شود. تقولو اعلم که شی اذا کان ازا سبب، اگر شی دارای سبب باشه، فا اینهو اینما با حس آورده، فا اینهو یعنی این شی یولم به سببی، فقط از طریق سبب شناخته می شود، از راه دیگه شناخته نمی شود. لأنهو بدون سبب ممکنه، چون این شیء بدون سبب ممکنه. و اینما یجب به سببی، اگر میخواد واجب بشه از طریق سبب واجب میشه. خودش تنها رو ملاحظه کنید ببینید امیز ممکن، با سبب ملاحظش کنید ببینید امیز واجب بلغیر. فعضا نظر علیه، اگر به این شیء ازا سبب نظر شود از این جهت که هوه هوه، یعنی از جهت ذاتش بدون توجه به سبب ملاحظه شود، لم یحکم العقل به وقوعی ولا به عدمی. عقل حکم نمی کند که این شیء واقع میشه یا واقع شده، و حکم به عدم وقوع هم نمی کند، یعنی هیچ کدوم از دو طرف رو انتخاب نمی کند. اگر به خود این ذات ممکن توجه کنیم، چون ذات ممکن نه وجودش واجب است نه عدمش واجب است، پس عقل نه حکم به وجودش می کند و نه حکم به عدمش می کند. اگر به خود همین مسبب نظر کنه، و این نما یحکم و به احده ما حکم به وقوع یا لا وقوع میکنه، اذا عقل اون عقل وجود سبب یا عدم سبب رو. پس این ممکن اگر بدون سبب ملاحظه شود، عقل نه حکم به وجودش میکند نه حکم به عدمش میکند، اما اگر با سبب ملاحظه شود، عقل به حکم به در صورت که سبب وجود باشد، عقل حکم وجود میکند. در صورت که سبب عدم وجود باشد، عقل حکم به عدم وجود میکنه. و این نما یحکم عقل به احد همایینی به وجود یا لا وجود، اذا عقل وجود از سبب و عدم او، وقتی وجود سبب و عدم سبب رو تعقل کنه. یعنی از طریق سبب بخواهیم به سمت این مسبب بیه. بنابراین فض و سبب این نمایحشم به وجودش یا به عدمش به نظر الى سببه. اگر این توجه به سبب شدی میتونی حکم کنی که این ذو سبب موجوده یا نه. اگر توجه کردی که سبب وجود رو دارد، باید حکم کنی که این ذو سبب موجوده. اگر ببینی که سبب عدم رو دارد، باید حکم کنی به این که معلومه. پس حکم به وجود و عدم ذو سبب از طریق سببش واقع می شود. فضل سبب این نما یحکم به وجودش یا به عدمش به نظر الی سبب. این مقدمه بس. اما مطلبی که اصلی میخوام راجعش بشم اینه که اذا ثبت هذا، وقتی این مقدمه روشن شد، تا این نظر سبب یعنی چیزی که تابع سبب باشه، این نما یعلم کلیه، به صورت کلی دانسته میشه، چون از طریق اسباب میخواد معلوم بشه. خب میگیم که زمینه میکنیم اوصاف رو به این ذا سبب تا جزئی شناخته بشه. میفرماد زمینه کردن صفتی که کلی است به امر کلی جزئی درست نمیکنه. بازم اون شیء همین جزئیه. چرا ذا سبب یعلم کلیاً؟ ذا سبب یعنی مسبب. چرا مسبب یعلم کلیاً؟ لأن کونه صادراً عن شیء، این وصف کونه صادراً عن شیء تقییدیست برای ذا سبب، منتها تقییدیست به امر کلی. ایزن تقیید میکنیم اون کلی رو به کلی دیگر، زم به کلی به کلی و تقیید کلی به کلی شخص آور نیست. و این نظر سبب نما یعلم و کلی هست. نظر سبب به صورت کلی مسبب رو میدونه. بعدم که اوصاف رو به مسبب اضافه میکنه، بازم هنوز کلیت باقی میمونه. بله، فضل سبب اینما یحکم، اینما یحکم به وجودهی او عدمه به نظر الی سببه. سبب وجود داشت وجود میشه، سبب عدم داشت معلوم میمونه. حالا اذا سبب هازا فا این نظر سبب، زست سبب یعنی مسبب رو کلی می دانیم، زیرا کنه صادرن انشه تقیید این زست سبب است به امر کلی. یعنی همونطور که خود زست سبب امر کلی شد، این غیر هم امر کلیه، چون صادر از شیء بودن که اختصاص به این نداره، در همه چی هست. و سبب داشتن هم اختصاص به چیزی نداره، اون هم در همه چی هست. پس اوصافی که در اینجا برای مسبب ذکر کردیم، هیچ کدوم مسبب رو خاص نمی کنه. مسبب همونطور که کلی بوده کلی هست. لأن کونه صادر عن شیء، این کونه صادر عن شیء یک کلمه است. کونه صادر عن شیء تقییدی است له، یعنی مسبب رو تقیید میکنه. ولی تغییر کلی به کلی اختصاصی جزئیات نمیکنه. کلی رو به کلی که زمین میکنید، کلی شخصی نمیشه. پس توجه شدید که ذات سبب رو به نحو کلی میشناسیم. اگر اوصاف و قیود هم اضافه کنیم که اوصاف و قیود کلی هست، باز اون شناخته شده از کلیت بیرون نمیاد، زیرا که کلی ها رو وقتی به کلی زمین میکنید باز هم کلی هستند، شخص نمیشن و تغییر کلی به کلی لایحظه جوزی. بعد میگه و تحقیق و حضا، تحقیق و حضا همون بیان مطلب است از طریق مثال، که مثال به کسوف میزنه. البته این هم توجه کنیم، من یه بار گفتم کسوف، بعد اشتباهی گفتم انخساف یعنی خسوف، این بعد اصلاح شده، ولی احتیاج به اصلاح هم نبود. در قدیم کسوف و خسوف بر هم اطلاق میکردن. خسوف یعنی ماه گرفتگی، کسوف یعنی شمس گرفتگی. گاهی یکی به جای دیگری به کار میبردن، اما گاهی هم سعی داشتن که خسوف از کسوف جدا کن. خسوف به معنی قمر گرفتگی و کسوف به معنی شمس گرفتگی. قمر گرفتگی همیشه در شب چهارده هم اتفاق میفته، یعنی شبی که ماه بدره، اما شمس گرفتگی در روز 29 ماه اتفاق میفته، یعنی اون وقتی که قمر دیده نمیشه، یک طرفش که تاریکی به سمت زمین. خب خواستم از کنم که کسوف و کسوف رو به جای هم به کار می بردن سابقا، حالا کسوف رو میگن خورشید گرفتگی است تنها، کسوف رو میگن ماه گرفتگی است تنها. من گاهی انکساف میگفتم گاهی انکساف میگفتم، با مبنای قدیمی درسته، چون بر خورشید گرفتگی گاهی انکساف اطلاق میشه گاهی انکساف، ولی با مبنای جدیدی انکساف فقط بر خورشید اطلاق میشه، انکساف یه تو اطلاق نمیشه. و تحقیق و آزم نکه از آقل تا کسوف شخصی، یعنی خورشید گرفتگی شخصی رو، یک خورشید گرفتگی خاصی رو من جهت سببه، اگر اقل تا اون کسوف رو من جهت سببه، یعنی از طریق سبب شناختیش، و از طریق صفات کلیش که التی لا یکون کل واحد منها، التي يكون كل واحد منها نوعا مجموعا في شخصه. تحقیق واضح این است که تو اگر تعقل کردی کسوف شخصی را از طریق سببش و از طریق صفات کلیش، اون صفاتی که هر یک از اون صفات نوع هستند منتها جمع شدن در یک شخص، یعنی این اوصاف اون شخص هست، نه که صفات کلی هستن اوصاف اون کسوف هست، ولی هم به همه کلی هست، اما کل واحد منها نوعیست که جمع شده در شخصش، نوعیست که جمع شده در شخصش، یعنی نوعیست که شخص رو میشون میده، نوعیست که غیر از این شخص مصداقی در خارج نداره، میتونست مصداق داشته باشه ولی نداره. خب ازا اول تا جوابش آمد کان العلم به هی کلی، یعنی علم به این کسوف میشه علم کلی، علم کلی یعنی علم ثابت و لا یتغیر، بل کسوف و این کان شخصیان فانه اندزاله کسی به کلیان، با این که شخصیه بالاخره یک کسوفی که امروز اتفاق افتاده، ولی اندزالش یعنی در وقتی که از طریق اسباب میخواه بشناسیش یسیر کلیت، علم میشه علم کلیت. چون از طریق اسباب آمده. و یکون نوعا مجموعا فی شخص، یعنی این علم که کلیست یک نوعی که در یک شخص جمع شده. میخواد علم رو کلی کنه، اگر چه مشاران علج علم جزئی و شخص باشه. بعد میفهمد و نوع المجموع فی شخصین، نوعی که در یک شخصی جمع بشه و یعنی نوع منحصر در فرد باشه، لهو معقول کلی و لا یتغیر. این چنین نوعی که در یک شخص میخواد ظاهر بشه و بیش از یک شخص براش نیست، لهو معقول کلی لا یتغیر. معقولش میشه کلی، وقتی کلی شد تغییر نمی کنه، چون هیچ کلی تغییر نمی کنه. من نوال مجموع فی شخصین لهو معقول کلی لا یتغیر، نوعی که جمعش میکنی در شخصی، یعنی نوعی که منتهی میشود به نشان دادن یک شخص، لهو معقول کلی یه صفت تعقلی و عقلی دارد که اون صفت کلیست که لا یتغیر. و ما یستند الیه من صفاته و احواله یکون مدرکاً بالعقل، آنچه که به این شخص نسبت داده میشه که عبارت از صفات و احوال این شخصه، یکون مدرکاً بالعقل. البته من ضمیر رو به شخص مجدونم، به کلیه مجدون میشه.
کلی بهتر
نیست. بله؟ بله، کلی بهتر نیست. نه، به شخص بگیرون بهتره. و مایستن دو الهه، یعنی مایستن دو به این شخصی که از طریق کلی میخواد شناخته بشه، من صفاتی و احوالی، اونم یکون مدرک بالعقل. مدرک بالعقل. و مدرک بالعقل تغییر نمی کنه، پس این اوصاف هم تغییر نمی کنه. بنابراین کلیست که لایتغیره، همونطور که از خارج از شده. حالا چطوری این کلی لایتغیره؟ چون اینطور حکم می کنیم که این علل هرگاه حاصل شود واجب است که این کسوف واقع شد. همین کسوف واقع شود. علل دیگر اگر واقع شود یک کسوف دیگر. ولی این عللی که ما ملاحظهشون کردیم و ما رو به شخص کسوف رسوندند، این علل اگر حاصل شود، شخصی که همین است، یعنی همین مسبب است، حاصل می شود. این یک کلی، این تغییر نمی کنه، همونطور که ملاحظه می کنید. هرگاه این علل حاصل شود، این شخص حاصل می شود. می بینید عویز کلی و عویز ثابت که تغییرم نمی کنه. فَإِنَّهُ كُلَّمَا حَصَلَتْ علل شخصی و اسباب و، اگر علل شخصی و اسباب و شخصی موجود شود، وجب حصول ذلک الجزئی، واجب است که اون شخصی و جزئی هم حاصل بشه. فیقال این نهاز شخصی اسباب او کذا، فیقال یعنی برای این که ثابت بشه، ثابت کنیم که تغییری در کار نیست، این تغییر نمی کنه، اینطور میگیم این نهاز شخصی مثل زید اسباب او کذا، یا مثل این کسوف خاص اسباب او کذا، این اسباب رو دارن. بعد اضافه میکنید و کلما حصلت هذه الاسباب کان هذا شخصی او مثله، هرگاه که این اسباب حاصل شود، این شخصی یا مثل این شخصی حاصل خواهد شد. فیکون و کلیان به علله، پس این شخصی می شود کلی به خاطر عللش، یعنی چون عللش می توانند شخصی مثل او را هم ایجاد کنند، او می شود کلی منتها با توجه به عللش. بنابراین اگر از طریق علل پیش آمدیم، علم ما می شود علم کلی، و اگر شد علم کلی می شود علم لایتغیر، هم کلیست هم لایتغیر، منتها کلیست که عرض کردم مجموع از فی شخصه، یعنی این کلی در یک شخص جمع می شود و اون شخص رو نشان می دهد، نه اینکه اشخاص دیگر رو که مثل این شخص هم نشون بده. می تونه اونا رو نشون بده ولی اونا موجود نیستن، فقط همین یکی موجوده، لذا این کلی هم همین یکی رو نشون می ده. بنابراین علم علم کلیست ولی معلوم یک شخصه. مسئله 19 هم تموم شد، این شبه مسئله 20 هم در جلسه آینده.